حادثه بعد از ظهر است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. با عرض سلام به شما شنوندگان گرامی، برنامه را آغاز میکنیم. در بخش اعظم این ساعت برنامه در امواج آزادی را خواهید شنید، اما پیش از آن توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان. دفتر هماهنگی کمک‌های بشری ملل متحد در افغانستان اوچا می‌گوید مؤسسات کمک رسان در سال 2023 به رساندن کمک‌ها به میلیون‌ها افغان ادامه می‌دهند. این اداره در یک توییت خود امروز صبح نوشته است که جامعه جهانی باید در حال حاضر در پهلوی مردم افغانستان بایستد و نگذارد که وضعیت از این هم بدتر شود. سازمان ملل متحد گفته است که در سال روان میلادی تعداد افراد نیازمند به کمک در افغانستان به 27 میلیون و 300 هزار نفر خواهد رسید. بانک جهانی در گزارش تازه خود گفته است افغانستان باز هم در سطح جهان به کمبود مواد خوراکی روبروست و 3 میلیون و 200 هزار طفل کمتر از 5 سال به سوء تغذیه دچار می باشند. شورای امنیت سازمان ملل متحد خطنامه را تصویب کرد که در آن از جامعه بین المللی خواسته شده که باید برای ارزیابی مشکلات موجود در افغانستان، از جمله محدودیت‌های وضع شده بر حقوق زنان و دختران افغان و تعامل با حکومت طالبان، با یکدیگر همکاری کنند. در این خطنامه که روز پنجشنبه از سوی ژاپن و امارات متحده عربی پیشنهاد شد، مهمترین مشکل محدودیت بر آموزش و کار دختران و زنان از سوی طالبان خوانده شده و همچنان تروریسم و وضعیت بد اقتصادی و بشری در افغانستان در آن ذکر شده است. در این خطنامه از آنتونیو گوتریش، سرمنشی سازمان ملل متحد، خواسته شده تا یک هیئت مستقل را برای ارزیابی وضعیت افغانستان تعیین نماید تا گزارش خود را قبل از عبده نوامبر به شورای امنیت این سازمان ارائه کند. سازمان جهانی مهاجرت میگوید که افغانان بیجا شده آسیب پذیرترین گروه مهاجرین میباشند. این سازمان روز گذشته در یک توییت خود نوشته که در ماه فوریه در تورخم به 440 خانواده افغان کمک نقدی و طبی و لوازم مورد نیاز را رسانده است. نظر به معلومات سازمان جهانی مهاجرت، از 12 تا 25 ماه فوریه سال روان بیش از 2770 افغان بدون سند به افغانستان برگشتند. در اواخر بر مهاجرین افغان در پاکستان فشارها افزوده و حتی در مورد بازداشت یک تعداد افغانهایی که سند هم دارند خبرها نشر شده. یک محکمه پاکستان درخواست وکلای مدافع عمران خان، صدر اعظم سابق این کشور، را در مورد حکم دستگیری او رد کرد. وکلای مدافع گفتند که عمران خان برای پاسخ به اتهام اختلاس فروش تحفه های دور صدارتش به محکمه حاضر خواهد شد، اما دستور دستگیری وی باید به تعویق بیفتد. عمران خان در لاهور در حبس خانگی به سر می‌برد و در جریان تلاش برای دستگیری او در این هفته بین پلیس و هوادارانش درگیری رخ داد. عمران خان که در ماه اپریل سال 2022 از قدرت برکنار شد، علاوه بر فروش تحفه‌ها به تروریسم و سایر فعالیت غیر قانونی متهم شده است. قرار است که عمران خان فردا در اسلام‌آباد، پایتخت پاکستان، برای پاسخگویی به اتهامات وارده بر وی در محکمه حاضر شود. یک کمیسیون مستقل تحقیقات بین المللی تحت حمایت سازمان ملل متحد میگوید که روسیه از آغاز تهاجم غیر معجه خود بر اوکراین در بیش از یک سال پیش نقض گسترده از حقوق بشر و نرم بشری بین المللی را مرتکب شده است. این کمیسیون در گزارشی که دیروز 16 مارس منتشر شد گفته که این تخطیها قتل‌های عمدی افراد ملکی غیر مسلح، شکنجه، حبس غیرقانونی، تجاوز و سایر اشکال خشونت‌های جنسی و اخراج اجباری کودکان اوکراینی از مناطق تحت کنترل مسکو به روسیه را شامل می‌شود. این کمیسیون همچنان گفته که ممکن است موج گسترده حملات روسیه به زیربناهای انرژی اوکراین جنایت علیه بشریت باشد و باید بیشتر مورد بررسی قرار گیرد. این کمیسیون که متشکل از 3 کارشناس مستقل حقوق بشر است، مدت کوتاه پس از آغاز تهاجم غیر معجه روسیه بر اوکراین پس از یک بحث اضطراری تشکیل شده است. و کرکت بورد افغانستان میگوید که تیم ملی کرکت افغانستان برای مسابقه با تیم ملی پاکستان تمرینات آمادگی را آغاز میکند. قرار است تیم ملی کرکت افغانستان 3 بازی 20 اووره را با تیم کرکت پاکستان در امارات متحده عرب انجام دهد. اولین مسابقه روز جمعه آینده، مسابقه دوم در 6 ماه مارس و بازی سیام روز 27 مارس انجام خواهد شد. بعد از آن که استرالیا به خاطر محدودیت های حکومت طالبان بر زنان و دختران از مسابقه با تیم ملی کرکت افغانستان روگردان، رهبری کرکت بورد افغانستان تعهد نمود که برای آمادگی مسابقات با تیم های کشورهای بزرگ کرکت جدی کار می کند.
آزاده پتسپوکی
در امواج آزادی
سلام به برنامه در امواج آزادی خوش آمدید. من ژکفر احمدی هستم. در میان عدم رسمیت طالبان در نزد جامعه جهانی، ریاست دوره‌ای سازمان همکاری‌های منطقه‌ای جنوب آسیا یا سارگ به طالبان نرسید، اما نماینده‌شان برای کنسولگری افغانستان در شهر دبی امارات متحده عربی معرفی شد، یکی از سه کشوری که رژیم قبلی طالبان را در نیمه دوم دهه 90 میلادی به رسمیت شناخته بود. خبرگزاری باختر در کنترل حکومت طالبان و برخی رسانه‌های خصوصی در افغانستان به روز سه‌شنبه گزارش دادند که حکومت طالبان عبدالرحمن فدا را برای کنسولگری افغانستان در دبی معرفی کرده. او که به عنوان رئیس تشریفات وزارت خارجه حکومت طالبان کار کرده، جانشین مسعود احمد عزیزی جنرال کنسول حکومت مخلوع افغانستان شده. اخیراً طالبان سفارت افغانستان در تهران و کنسولگری افغانستان در استانبول را نیز در اختیار گرفتند. پیش از این روسیه، چین، ترکمنستان، پاکستان و قطر هم دیپلمات‌های طالبان را پذیرفتند. اما با گذشت حدود 19 ماه از حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان، هنوز هیچ یک از 195 کشور جهان حکومت سرپرست طالبان را به رسمیت نشناخته. رعایت حقوق بشر به ویژه حقوق زنان و دختران و تشکیل حکومت فراگیر از شرط‌های اساسی جامعه جهانی برای به رسمیت شناختن حکومت طالبان است. در این حال ریاست دوره‌ای سارک که قرار بود به افغانستان برسد، به دلیل عدم به رسمیت شناخته شدن حکومت طالبان به بنگلادش سپرده شد. ولایت بامیان رسماً به عنوان پایتخت این سازمان در سال 2015 اعلام شده بود. برای بحث در این مورد از سمیع الله پویا، کارمند ارشد انستیتوت شرق شناسی اکادمی علوم فدراسیون روسیه، آزرخ شافیزی کارشناس مسائل اقتصادی و بریالای نصرتی رهبر حرکت ملی خط سوم دعوت کرده ایم. مهمانان عزیز به برنامه خیلی خوش آمدین. آقای پویا، با شما آغاز میکنیم. پس از حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان، میدانین که دیپلمات‌های طالبان در چند کشور محدود مستقر شدند، هرچند حکومت سرپرست طالبان به رسمیت شناخته نشده، اما خالی شدن کرسی‌های دیپلمات‌های حکومت مخلوع افغانستان در چند کشور همسایه و منطقه به چه معناست؟
سلام به شما جناب محترم نصرتی صاحب آفیسر محترم و جناب شنوندگان برنامه شما. باید بگویم که امروز بعضی از سفارت ها بعضی کشورها نماینده های طالبان می پذیرند. این به اساس اما مشکلات کنسولگری است که کشورها وجود دارد. شما می فهمید که
آقای پویا، با مزرعت ممکن هست یک مقدار موقعیتتان را تغییر بتن، چون کیفیت صدای شما خوب نیست، صدایتان درست شنیده نمیشه.
بله، من شما اتفاق کردم که البته این کشورها بعضی از کشورها
آقای پویا با مزرعت تا زمانی که شما در یک مکان مناسبتر قرار بگیرین میپرسیم. سال بعدی را از آقای نصرتی تا لحظات دیگر برمیگردیم به شما و از شما خواهش میکنم که یک مکان مناسبتر انتخاب بکنین تا صدای شما را ما درست شنیده بتانیم. خب جناب نصرتی، شما هم به برنامه خوش آمدین. با سلسله واگذاری مراکز دیپلماتیک افغانستان به طالبان در بیرون از کشور، از رسیدن نماینده طالبان به کنسولگری افغانستان در دبی هم خبر رسیده، جایی که افزون بر محمد اشرف غنی از حضور و سرمایه گذاری چند چهره دیگر سیاسی هم گزارش شده. چه هدف در عقب این واگذاری ها نهفته است به نظر شما؟
شکر سر. سلام با شما و جناب پویای عزیز و جناب عزیز در مجلس و همچنان به هموطنان در دیده و زجر کشتی افغانستان. در کل ما یک چیز میافیم، این کشورها برای بشریت اعلان میکنن که ما کنوانسون های ملل متحده که امضا کردیم و کشورهایی که مؤسس ملل متحده منشور سازمان ملل متحده جور کردن در سر او گفته های خود پای میمانیم و کسایی که قتل میکنن و ترور میکنن و انفجار میکنن و میکشن ما اونا را پاسخگو برای اثبات میشناسیم. این کشورها بدانن که اینا قفاق بسیار قایم در روی مردم افغانستان دادن، یعنی که 40 میلیون انسان افغانستان که خواهان این کار نیست اینا هم کار کردن، چند کنسولگری و یک سفارت و دستشان دادن.
اما آقای نصرتی فکر میکنین که واگذاری چند کنسولگری و سفارت به معنای برسمیت شناختن حکومت سرپرست طالبان است؟
نه، به هیچ وجه. این شکل تشویقی را دارن، این رقابت های منطقوی با غرب است و غرب با منطقه متاسفانه و ایزا سود میبرن، گرچه اینا هم کسش با ایران است، کسش با روس است، کسش با غرب است که یک مجون و مرکب شده، ولی هر کدام کوشش میکنن که اینا را تشویق کنن تا ای که آیسته آیسته خواسته های جامعه جهانی را بپذیرن، از جمله حقوق زنان افغانستان، یعنی زنان ما، مردم، خواهران ما، مادران ما، آرسان ما. این برای ما و این جهان ارزش داره، چون امی کمیسیون اینا کانونسون ها را اینا ایجاد کردن برای حفظ حقوق زنان، حقوق انسان ها. اینا را شکل تشویقه میده ببینن که تا کجای اینا میتونن از راهی که انتخاب کردن براین در جاده اصلی بیاین، و اگر اینا در جاده اصلی نه مطمئنا صدمات خودشان را میبینن و مردم افغانستان را میبینن. اما اگر انتظار ازی باشه که اینا را کس برسید میشرسه به هیچ وجه.
بله، تشکر از شما جناب نصرتی. خوب آقای پویا را این بار از طریق واتساپ در برنامه با خود داریم، مطمئن هستم که صدای شما این بار بهتر و خوبتر شنیده خواهد شد. جناب پویا، سوال تکرار بکنم یا شما میشه ادامه بتین؟
بفرمایید، اگر امکان داره تکرار کنین خوبتر است.
خب سوال این است که پس از حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان چند کشور کرسی های دیپلمات های حکومت مخلوع افغانستان را به دیپلماتان طالبان خالی کردن، به چه معناست این اقدام؟
شما می فهمین که در کشورهایی که اینا نمایندگان از طالبان پذیرفتن، این که در این کشورها بسیار زیادی از تعداد افغانای ما بود و باش دارن، کار دارن، بزنس دارن، به او خاطر خاصتا دبی که شما امروز شما مطرح کردین، در اونجا یک تعداد زیادی از سرمایه گذاران افغان بود و باش دارن و کار میکنن، به او خاطر و خاطر پرابلم های حل پرابلم های خود افغان ها باید یک تعامل وجود داشته باشه بین حاکمیت موقتی که امروز در افغانستان شکل گرفته و این کشورها. به این اساس نمایندگان از اینا را پذیرفتن و یک چیز معمول است. اما این که شما اگر بخواید که بگویم که این در رابطه با مسائل شناخت طالبا تر همیشه به این شکل و به این عنوان، این به حساب شناخت نیست، حرف از شناخت حکومت طالبان بوده نمیتونه و صرف به خاطر هر مشکلات افغان ها هست.
شما از کجا میدانین که واگذاری کنسولگری به نماینده طالبان مثلا در دبی صرف هدف حل مشکلات افغان ها را دنبال میکنه؟
ببینید، شما خوب میفهمید که اصلا جاهایی که کنسولگری آواز میشه، کنسولگری مسائل ویزارت چیزانا مارد بدستی قرار میتن، مسائل مشکلات ویزه افغان ها بوده باشه، افغان ها را در اون مملکت. این مسائل است که طبعا برای افغان ها بسیار مهم است که حداقل باشه کسی که بتانن که اینا بتانن ویزه بگیرن، پاسپورت دریافت کنن. و شما میفهمید که بر ترتیب طالبان هم روز حاکمیت به دست دارن، اگرچه حاکمیت مشروع نیست، اما به هر ترتیب اینا حاکمیت امروز به دست دارن، باید یک نوع تعامل دیپلماتیک غیر رسمی با اونا باید باشه.
بسیار زیاد تشکر از شما. حتما در این مورد نظر آقای نصرتی را هم خواهیم پرسید. جناب حافظی، شما را هم به برنامه خوش آمدید میگیم. مقام های طالبا واگذاری کنسولگری افغانستان در شهر دبی به طالبان را دستاورد سیاسی و دیپلماتیک خواندند. با توجه به اینکه امارات متحده عربی مثل کشورهای دیگر هنوز حکومت سرپرست طالبان را به رسمیت نشناخته، اما واگذاری کنسولگری افغانستان در دبی و چند مرکز دیپلماتیک دیگر بر با طالبا چه اهمیت داره، مشخصا در قسمت اقتصاد و تجارت و عوایدی که از درک خدمات این مراکز به جیب طالبا رفته میتونه به نظر شما چقدر میتونه هنگفت باشه با در نظر داشتی که مراکز دیپلماتیک افغانستان در کشورهای مثل امارات متحده عربی، روسیه و پاکستان خیلی پردرآمد توصیف میشه؟
سلام بر شما همکاران گرامی و همچنان میمانان گرام صدر شما جناب استاد پویا و همچنان جناب آقای نصرتی و شنوندگان محترم رادیو آزادی. در طور که شما آگاهی دارین، سفارت افغانستان در امارات متحده عربی در ابوظبی میباشد که روابط کامل سیاسی در سطح سفارت به اونجاست و در دبی یک کنسولگری است و وظایف کنسولگری علی اکثر ارائه بعض خدمات کنسولی است، مانند صدور پاسپورت، تمدید پاسپورت، نکاحت، تصدیق نامه های هویت و حصر وراثت و مسائل وکالت خطا. این کارا و نکاحت و این چیزا کل کارای مربوط میشه به کنسولی. و از جانب دیگه در دبی ما در مجموع در امارات متحده عربی بیش از 400 هزار افغان زندگی میکنن، به حیث کارگر، به حیث تاجر، صنعتکار و اینا. کلشان برای تمدید ویزای اقامتشان به پاسپورت ضرورت داشتن و پاسپورت ها شما میدونن که ابدی نیست، برای 2 سال است یا 3 سال است، وقتی که عمرش به سر میرسه با یک مرجع باشه که ایره تمدید کنم. و برای مردم عادی جامعه ای فرق نمی کنه که کی در حاکمیت هست، اونا اکثر خدمات در وقت دارن، خدماتی را که بدون از او زندگیشان نمی چرخه. و جای ذکر قابل ذکر است که تجار که متمرکز هستند در دبی و در شارجه و در العین و بعضی قسمت های دیگه از امارات متحده عرب و دبی، اینا از تولید ناخالصشان از تولید داخلی افغانستان کده بیشتر از حجم تجارت و داد و ستدشان. بنابرای دلیل از لحاظ اقتصادی بسیار اهمیت داره دوام کار از یا به خود حکومت دبی هم و اونا بدون کارگرهای ارزانی که از افغانستان میبرشان می تولید خود انجام دادن میتونن، خدمات را که را میکنن انجام دادن میتونن، کار ساختمانی که دارن چلاندن میتونن. به این اساس کنسولگری در اونجا بیشتر بر مردم از لحاظ ارائه خدمات کنسولی مهم است و این از دید از وا یک مناسبات عالی سیاسی نیست. به خاطر از اینکه مناسبات عالی سیاسی می بود باید سفارتخانه را به اینا می دادن و نه امور کنسولی را.
بله، بسیار زیاد تشکر از شما. خب جناب نصرتی، آقای پویا پیشتر گفتن که برای حل مشکلات افغانها در جاهای مثل دبی نیاز به تعامل دیپلماتیک غیر رسمی است.
تشکر. من احترام خاص به جناب پویا نازنین و دوست دیگه ما فیزیسه دارم. من نمی‌فهمم که این قدر محبت از کشورهای بیگانه برای ما چطور پیدا شده. اینا چطور دقیقه وقت فکرشان نشده که نه تو مشکلات است بعد از 10 ماه، بلکه یک بازی تشویقی است برای طالبا که ما شما را آسپاس در نوازش میگیرن تا اینا از یک سلسله اصولات را که جهان میخواید اینا اونا باید پذیرا شدن. تا همین روز در ترکیه سفارت کارمندای سابق که در هر سفارت است این کارا را اونا کردن و میکنن هم یاده، چی در فرانسه برین، چی در ترکیه برین، در همه امارات برین، در هر جایی، بلکه این فقط به شکل است که طالبا را تحت نوازش قرار داده میره که ببینین ما با شما دست دراز میکنیم ولی مطابق با اصول و قوانین بین الملل قوانین انسان ها را بپذیر، با قوانین انسان ها را برو الان ببینیم که اینا عکس عملشان تا کدام حدود است. قسم که آقای آفریدی گفتن این بسط نیست که اینا را کس به رسمیت بشناسد، فقط یک تعامل تشویقی است، دیگه ما از این چیز بیرون دیده نمیتونم.
بله بسیار زیاد تشکر از شما. شنونده برنامه در امواج آزادی هستین. این برنامه روزهای پنجشنبه از ساعت 8 تا 9 به وقت افغانستان به گونه زنده پخش می شود. ریاست دوره‌ای سازمان همکاری های منطقه‌ای جنوب آسیا یا سارک به طالبان نرسید، البته بنابر عدم رسمیت آنها در نزد جامعه جهانی، اما نمایندهشان برای کنسولگری افغانستان در شهر دبی امارات متحده عربی معرفی شد، یکی از کشوری که رژیم قبلی طالبان را به رسمیت شناخته بود. بحث ما در همین مورد ادامه دارد. پس از یک میان برنامه کوتاه برمیگردیم.
رادیو آزادی 24 ساعته شد. از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 12.96 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19، 21 و 25 متر.
خب مخاطب روی خط تلفن هستن. سلام، خوش آمدین، کی از کجا با ما صحبت میکنین؟ بله
بله، سلام علیکم.
سلام، خوش آمدین به برنامه در امواج آزادی. خود را معرفی کنین، کی از کجا تماس گرفتین؟
من از اروپا صحبت میکنم، نام شمسترش کس از لندن.
خوش آمدین صاحب.
صحبت میکنم با شما، میمونایتان خوش باشین. من یک فرضیه را مطرح میکنم که اگر این فرضیه تطبیق شما امکان داره که تغییر بیاید در موقف جامعه جهانی بر افغانستان، به این مفهوم که اگر دولت امارات طالبا خواستای مردم افغانستان مد نظر بگیرن بر مبنایی که حقوق زنا کاملا مراعات شد، به مفهومی که مردم از خود راضی بسازن از لحاظ حقوقی و قانونی، مردم افغانستان همگی و مردم خواستار از این شود در داخل افغانستان و یه نکاز بکنه در صحنه بین المللی، خواست درون مردم، خواست مردم درون افغانستان که دولت طالبان را باید به رسمیت دنیا به رسمیت بشناسه، این چقدر سر موقف جامعه جهانی خواست درونی مردم افغانستان میتونه تاثیر داشته باشه؟
بله بسیار زیاد تشکر. سوال شما مشخصا از کدام میمان ماست؟
والا ما فکر کنم ایجاب میکنه که کلگی در مورد صحبت کنه، یک تبصره عمومی در مورد از صحبت شد.
تشکر از شما جناب هاشم سرشک از لندن. خب جناب پویا، پیش از این که سوال را من از شما بپرسم، حتما صحبت آقای سرشک از لندن را شنیدین، میخواین تبصره کنین کوتا آقای پویا؟ خب ظاهرا مشکل وجود داره. جناب نصرتی، شما سوال آقای سرشک از لندن را شنیدین؟
جناب محترم، صدایشان برای من دوستی نقطه قطع قطع آمد، اگر پیشتان است امیریک
حتما. اینا گفتن که اگر حکومت طالبا خواستای مشروع مردم افغانستان را بپذیرد و به نحو رضایت مردم را کسب کند و مردم هم از جامعه جهانی بخواهند که این حکومت را با رسمیت بشناسن، در موضع گیری جامعه جهانی در قبال طالبان تغییر خواهد آمد؟ کوتاه لطفاً.
خب اگر خواستهای مردم افغانستان، یکی از خواستهای اساسی هر ملت و هر مردم هر سرزمین ایجاد
حکومت گذار است که ما را حکومت گذار مردم ما را و وطن ما را ببره به طرف یک انتخابات آزاد ترین مستقیم. یعنی یک ما صاحب یک قانون اساسی باشیم که هر فرد یک رأی داشته باشه که نسبت به سرزمینش و آیندهش تصمیم بگیره. اگر این یک چیز باشه بدون از اینکه ما از خارج بخواهیم یا از جهان از ملل متحد بخواهیم، جهان خودش میپذیره. تا زمانی که یک حکومت پایگاه اجتماعی مشروع نداشته باشه او را کس شناخته نمیتونه، خاصتا حکومت هایی که 22 یا 21 مرکز تروریستی در داخل کشور همیان فعال است.
تشکر از شما.
چشم پوشی کرده نمیتونه.
بله بسیار جد، تشکر از شما جناب نصرتی. خب آقای حافظی، از به قدرت رسیدن مجدد طالبان در افغانستان حدود 19 ماه گذشت. با وصفی که افغانستان زیر حاکمیت طالبان با برخی از کشورها روابط دیپلماتیک داره، ریاست دوره‌ای 3 ساله سازمان همکاری های منطقه‌ای جنوب آسیا یا سارک را به دست آورده نتانست و دلیلش هم حتما میفهمین که برسمیت شناسی عدم برسمیت شناسی حکومت طالبان از سوی جامعه جهانی خوانده شده. تأثیر این اقدام تنها بر طالبان نه بلکه بر افغانستان و مشخصا اقتصاد مردم افغانستان چی بوده میتونه؟
خوب واضح است که رشد اقتصادی به یک بستر مشروع و مناسب سیاسی ضرورت داره و به یک آدرس مقتدر ملی متمدن که از بنیابت از مردم در عرصه ملی و منطقوی و بین ملی بتانه حق مردم بیره و از دفاع کنه و پرستیج و حیثیت ملت و مملکت خود بالا ببره. و این وقتی ممکن است که حکومت ها از یک اعتبار جهانی برخوردار باشند و در قدم اول باید به رسمیت شناخته شده باشند و مواصفات یک حکومت مدرن و کارا را داشته باشند. و در غیر از او نبود چنان آدرس سیاسی رسمی میتانه فاجعه بار باشه. بسیاری از امکانات و زمینه هایی که حق مردم افغانستان است او از دست میره. مثلا ما امیال غیر از اینکه ریاست سارک از دست دادیم، در بسیاری از موارد دیگه از جمله در اقداماتی که به نام توسعه پایدار سازمان ملل متحد است، کشورهای رو به انکشاف یک حق دارن و ای یا معمولا از این حق استفاده به قید شرط میشه بخاطر از این که مو صلح بشریت و مو پیشرفت بشریت صدمه نبینه در مجموع و دنیا یک دنیا قابل زیست با همی باشه. اونا کمک ها و یارانه های وقتی که حکومت ما وجود برسمت شناخته نشوه، ما این تقریبا چیزی کم 2 سال است که از کمک هایی که به حساب توسعه پایدار سازمان ملل متحد با کمک های رو به انکشاف میشد محروم هستیم.
بله، اما مشخصا در مورد اهمیت ریاست دوره‌ای سازمان سارک برای ما میشه کوتاه بگوین؟
سازمان سارک یک سازمان منطقوی مهم است. در او کشورهای مهم از همسایه‌های ما و منطقه عضویت اصلی را دارند و کشورهای مقتدر دیگه به حیث ناظر هستند، مانند ایالات متحده آمریکا و کره جنوبی و چین و بعضی کشورهای دیگه، اینا عضویت ناظر دارند. و در اینجا در این یک همایش بزرگ وقتی که کسی از کشور ما او را ریاست میکنه، اول خوب بر حیثیت منطقه‌ای و بین‌المللی ما بسیار مفید است که حضور ما را نشان می‌دهد با قوت در داخل منطقه و کشورهای مقتدر که در اونجا همسایه ما هستند و در منطقه ما قرار دارند. و دیگه این که غیر از این گپای تشریفاتی، سارک یک سازمان اقتصادی است و در او ما یک مدت در اونجا در اتاقای تجارت سارک کوچیر بودم و یا به سر رئیس موازی. در اونجا بسیار امکانات است، مثلا ما صندوق اعتبارات سارک دارن و برنامه های انکشاف منطقوی دارن، بخشای اربیتریشن یا حکمیت دارن و مسئله اتصال کشورهای عضو از طریق خط آهن دارن و همچنان صندوق وجی دارن یا بانک سارک دارن و اینا با کشورهای عضو میتونن که قرضه های مساعد بتن بر متشبسینشان. و دیگه از لحاظ قنصلی یک چیز دارن به نام استیکر سارک که متشبسین کشورها میتونن که با استفاده از او در 8 کشور عضو بدون روادید یا ویزه اضافی سفر کنن و این میازه یک ساله تا 5 ساله داره. این تسهیلات است که وقتی یک کس در رأس از او قرار میگیره از بسیاری از اسراری که وجود داره، از مسائلی که در اعضای عادی او رو نمیشومن، از بالا نظارت میکرد. و در این زبان شما میدونن که در تایی 3 سال رئیس سازمان سارک که سازمان معتبر است، این بار واسای دولی هم یشت کشور اجازه داره که ملاقات کنه ببینه و همچنان از مسائل اقتصادی، مسائل سیاسی میدونه که سفیر فعال همبستگی و همزیستی و در این زمان همگرایی اقتصادی باشه.
بله.
و بسیار این موقعیت خوب بوده، ما بشرت بزی که ما میداشتیم کسایی را که امیون معاصفات میداشتن که کار انجام میدادن، اولی به دست میامد و بازم یک کسی میامد در اونجا که توانایی های انسانی بارز خودن میداشت. این بسیار به نفع افغانستان بود.
تشکر.
ما به هر شرایط بسیار سخت قرار داریم و از لحاظ روحی ملی هم بسیار خودباوری خود از دست دادیم.
بله، بسیار زیاد تشکر از شما جناب پویا. امیدوار هستم که این بار صدای شما را ما شنیده بتونیم. شما میفهمین که افغانستان در سال 2007 به گونه رسمی عضو سازمان سارک شد و ولایت بامیان هم رسماً به عنوان پایتخت این سازمان در سال 2015 اعلان شده بود. یکی از اهداف اصلی سارک ارتقای سطح همکاری ها برای رفاه مردم جنوب آسیا خوانده شده. با توجه به آنچه آقای حافظی در مورد اهمیت سارک و اهمیت ریاست دوره‌ای این سازمان گفتن، غیابت افغانستان تحت حاکمیت طالبان در نشست های این سازمان به نظر شما چقدر بر افغانستان میتونه زیانبار باشه؟
شما ببینید افغانستان در سال 2005 خواهش شمول در این سازمان داشت و یکی از دلایلی که در سال 2005 سارک دو دلیل بود. یکی ای که باید اول انتخابات در افغانستان دایر شود و دوم مسئله ای بود که افغانستان شامل کشورهای آسیای جنوبی اصلا مشکل است که شامل کشورهای آسیای جنوبی بسیار زیاد نزدیک است با آسیای مرکزی و به او اساس این دو پرابلم نقیزه وجود داشت. شما دیدین که در سال 2007 بعد از 2 سال افغان ها تانستند که شمولیت خود بعد از اینکه انتخابات دایر شد در افغانستان شمولیت خود حاصل کنند. حال آمدیم یک سوال شما یک مطلب به یاد ما میاره که میگه خود ما در قریه نمیمانند از به مدخانه ملک بستکو. ما هنوز کشور نیستیم که رئیس خود یک نظام مشروع داشته باشیم که مورد قبول کشورها و مورد شناخت جامعه افغانی و جامعه جهانی باشه. این یکی از شرطهای مهمه از طبعا تمام سازمان های بین المللی است، از جمله سازمان سارک. و سازمان سارک شما که میفهمین در سال 1985 ایجاد شد، هدفش همی همکاری های منطقوی بود در رابطه به مسائل اقتصادی و سیاسی و بانی این سازمان هم که امروز بنگلادش ریاست تزیره داره، بانی هزیه هم خود همی کشور بنگلادش بود به وساطت ظاهر رحمان. جالبی است که امروز در سازمان سارک بنگلادش در مجموع یک کشور جوان است که در مدت زمان خود از سالهای 70 تا به حال 4 بار از زن ریاست دولت بدست دارم، یعنی که خالد ضیا و شیخ حسینه که همیال هم صدر اعظم چیز است بنگلادش است. اونا به او اساس وقتی که میبینن که در افغانستان نه تنها افغان ها نمیتونن که کار، زنان افغان کار بکنن، حتی نمیتونن که تحصیل بکنن، یکی از چالش های بسیار عمده است که طبعا مانع از این میشه که با طالبا مناسبات رسمی را اینا قائم بکنن. به او خاطر حرف پرابلم ها در سارک نیست، در پرابلم ها در خود افغان ها است. افغان ها نمی کنند.
جناب پویا، بله. من بسیار معذرت می خواهیم که صحبت شما را قطع کردم، اما غیابت افغانستان در نشست های این سازمان چقدر به زیان افغانستان و مشخصا مردم بوده میتونه؟ قسمی که پیشترم گفتیم، ارتقای سطح همکاری ها برای رفاه مردم یکی از مو اهداف این سازمان گفته شده.
بله، شما جناب حافظی صاحب بسیار مقبول و مشارکت در رابطه با اهمیت چنین سازمان گفتن، اشاره کردن. طبعا اهمیت این سازمان در مجموع اشتراک در تمام سازمان های بین المللی و عضویت از او یکی از افتخارات هر کشور میتونه محسوب شود. این در رابطه با این که کشورهایی که شامل سازمان های بین المللی هستند، اونا از هویت بین المللی برخوردار میشن، در مناسبات اقتصادی درست با کشورها قرار میگیرن، از منافع کشور خود میتونن که در سازمان ها دفاع بکنن، از به حساب از سرمایه کشورها میتونن استفاده بکنن. شما میفهمین که سارک بعد از شانهای کلانترین که مجموعه است، از کلانترین سازمان است از لحاظ نفوس،
بله.
تقریبا یکی بر چهار نفوس جهان تشکیل میده، یعنی کشورهایی که اصلی، اگر کشورهای علال بدل رو بگوییم که نام گرفتن، ایران و مثلا امریکا و ژاپن و کره شمالی و این کشورهای دیگه، استرالیا، اگر کلش چیز کنیم، این بسیار یک کتله وسیع تمام کشورها را تشکیل میده. حتی روسیه هم خواهان از است که عضویت علال بدل این سازمان را به دست بیاره. به او اساس این سازمان تشکر. سازمان بسیار بزرگ جهانی تو شمرده میشه، نه تنها منطقوی.
بله، بفرمایید. بسیار کوتاه، پیشتر اگر من اشتباه نشنیده باشم، گفته شد که افغانستان زیر حاکمیت طالبا ظرفیت باید داشته باشه برای ریاست دوره‌ای سارک. میخواین تفسیره کنین در این مورد کوتاه لطفا؟
البته ظرفیت یک طرف موضوع، هویت داشته باشه، مشروعیت داشته باشه. نظام
ظرفیت
داره؟ نداره.
ظرفیت داره.
ظرفیت ها، ببینید، ظرفیت های در مجموع تمام کشورها از ظرفیت های معین برخوردار هستند. نفوس یک کشور خودش یک ظرفیت است. منابع کشور خودش یک ظرفیت است. ظرفیت ها طبعا وجود دارد. جغرافیای افغانستان یک خودش یک ظرفیت است. در مجموع ظرفیت های افغانستان بسیار بالا است، اما ای که طالبان نمیتونن از این ظرفیت ها استفاده بکنن، مثبت این مسئله دیگه است. متاسفانه چون این چیز نمیتونن که برنامه ریزی بکنن طالبان.
تشکر از شما شنوندگان عزیز، با رادیو آزادی هستید. ما از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 و از 6 صبح تا 6 شام روی موجهای کوتاه 19, 21 و 25 متر با شماییم. خب جناب نصرتی، امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبا چند روز پیش در صحبت با بی بی سی گفت که زمان ای رسیده که جامعه جهانی حکومت طالبان را به رسمیت بشناسد، زیرا بر اساس گفته های آقای متقی، اونا تمامی شرایط بر رسمیت شناخته شدن را پوره یا تکمیل کردن. از جمله اشاره کرد به ای که فساد اداری محو شده و به گفته آقای متقی افراد مسلکی امور مربوط را هم پیش میبرند. چقدر موافق هستین؟
خیلی بیشتر خنده‌آور است. یا این برادر ما در این مدت 8-9 ماه به خواب دائم بودن، تازه بیدار شدن. اینا چه شرایط میگه آماده کردیم که مکاتب دخترای ما بسته است، دانشگاه یا پانتون ها بسته است، حق کار به زنان افغانستان داده نمیشه. اینا تا حال را ندانستن که زنان افغانستان مالک این سرزمین است مثل مردانش. همچنانه که ما بالای خاک خود میخواییم تصمیم بگیریم، خانم خودت، اولاد دختر خودت، این هم حق داره سرزمینش باید تصمیم بگیره، باید اجازه داده شوه. قتل و قتال بعد از این که گفتن اعلام عفو از هر روز جریان داره، به شدیدترین حالتش اقتصاد یک سرزمین و خاک چیشته. چوکی در ملل متحد نداریم. قوانین بین المللی را شما قبول نمی کنین. آنچه که خودتان می خواهین فکر می کنین کل جهان باید دوستر ما بیان.
اما آقای نصرتی با مذرت پیش از اینکه شما ادامه بتین، با مذرت، اما طالبان ادعای قتل را رد می کنن و تأکید می کنن بر فرمان عفو عمومیشان.
مثل که امیر خان تأکید می کنن کل امون پیشنهادات جهان یا کنونسون های ملل متحد پذیرفته، تمام روز میدیا صفحات اجتماعی از قتل های وحشیانه و ظالمانه برای اولاد خودشان، فرزندان خودشان می کشن. بنامی که تو افسر بوده خب هر صورت ای هست متقاعدین ما یعنی که چی وضعیت است در این سرزمین و از لحاظ دیگه فساد اداری سر حکومت غنی را خورده چی حال است در او کشور. ما خب تمام ما خب حرکتی میری خسیم در گوشه گوشه افغانستان فعال است، ما 27 جریان سایتی فعال است در اوجه، ما خب تمام جریان ها خبر داریم. بنام جناب محترم یکی ایست که خود شخص از خود بسیار راضی می باشه. مثل که غنی هیچ خبر نبود، فکر میکرد گفت که کل جای مجور کردیم، یک خوست مانده ایران مجور میکنم. گفت آقای متقیار همه تیک چیز.
بله.
از این بیرون ما چیزی دیدنم.
چون آقای غنی در این بحث با ما نیستن، بیاین تمرکز بکنیم بالای آنچه جناب متقی گفتن.
جواب گرفتن نیست. گفت مثل از اموری یک خیال کردن.
تشکر از شما.
ما میدانیم جهان ها میدانند که این چیز نظام مطابقت نداره با حقوق انسان
انسانی. بله. بسیار زیاد تشکر از شما. خب جناب حافظی، مقامات وزارت خارجه حکومت طالبان در پاسخ به انتقادها از آنچه فرصت نیافتن بسیاری از افراد مسلکی برای کار در این حکومت میخوانند، مدعی هستند که حضور افراد مسلکی در کابینه طالبان سبب شده که کار پروژه های بزرگ اقتصادی در افغانستان از سر گرفته شود. شما به عنوان یک آگاه امور اقتصاد و تجارت چقدر موافق هستین؟
اول خو افغانستان یک کشور فقیر است و از لحاظ کادرهای مسلکی متاسفانه در حد نیست که تمام امور به شکل بهینه انجام بده. و وقتی امکانات کمتر شده میره که حکومت ها مانی همایش همه اقشار آگاه مردم در مسیر منافع اولیای مملکت میشن، مثلا در وزارت امور خارجه، مثلا در وزارت دفاع و مثلا در کابینه شما که میبینین، تا به جایی که من اطلاع دارم خود تمام اشخاص افرادی که هستن مربوط به خود حاکمی تحریک طالبان افغانستان هستن. در کابینه کدام شخص متخصصی که از شهرت ملی یا بین‌المللی برخوردار بوده باشه و امکان خود داده باشه در یک سطح عالی ما شما نمیبینیم. ولی این رقم ابدعین خود سازمان ها میتونه که از اقوام مختلف اشخاص به شکل نمونهی و گزینهی وجود داشته باشند.
با مذرت جناب حافظی، اما مثلا ما کسی را داریم به نام عبداللطیف نظری، معین وزارت اقتصاد حکومت طالبان.
موین خو ما در حکومت تقریبا در هر وزارتخانه 4-5 تا موین داریم و اونا خو در سطح تصمیم‌گیری نیستن و یکی و دومی که اطور به شکل گزینه اشخاص افراد یک تعداد از سیاسیون افغانستان البته حق دارن که هر جایی که موزیگیری میکنن اینا تا یک اعلامیه مخصوصا بقایای حزب وحدت اسلامی افغانستان اینا چی کردن با طالبان بیعت کردن و اونجا همکاری میکنن، اونا خودشون هم جزوی زیر مجموعه خود طالبان هستن و بودن چون غنیمت است که باشن درس خواندن و بیاین کار کنن، ولی با یک گل بهار نمیشه و ما باید نمونه نیه که تمامی اما اشخاص افرادی واجد شرایط مطابق استعدادشان، مطابق تحصیلشان، مطابق دانش و تجربه و صداقت و پاکیشان باید بیان. ما نمیدیم که آدم های امکان داشتی فاسده که دوز بودن مملکت چپاول کردن پس بیاین دوباره به قدرت برسن. اما بسیار آدمای پاک، آدمای دستخوانده، جوانای بسیار با استعداد ما داریم که اینا توانایی کار خوب دارن، هم اخلاص دارن، هم صداقت دارن، هم دانش دارن و هم تجربه دارن. ولی شما میدونین که تا وقت که یک احساس مسئولیت وجود نداشته باشم و از لحاظ روانشناسی اجتماعی مردم خود مالک وطن خود ندارن، اینا خبر هستیم چندین صد هزار نفر از متخصصین و از جوانان تحصیل یافته افغانستان به بخش ملکی و نظامی از افغانستان رفتن به حساب اون برنامه های تخلیه که امریکا و متحدینش انجام دادن، اینا از وطن رفتن. بعضی هاش که دستشان نرسید حداقل به پاکستان و ایران پرنده شدن یا به کشورهای آسیای مرکزی با امکانات شخصی خود رفتن. و ما میگیم که تمام تا وقت یا نیاین یک نفر، دو نفر، ده نفر نمیتونه که مملکت تمام امورش تعویض بکنه و خود بیایه یک ملت کار کنه.
بله، بسیار زیاد تشکر از شما. خب آقای نصرتی، میدونین که افزون بر رعایت حقوق بشر، ایجاد حکومت همشمول از شرطهای اساسی جامعه جهانی برای برسمیت شناسی حکومت طالبان است. اما سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان در گفتگوش با بی بی سی پرسیده که آیا حکومت کمونیست ها بیشتر همه شمول بود یا حکومت مجاهدین؟ آقای متقی همچنان پرسیده که حکومتی که به گفتهش از سوی 7 یا 8 تن در جلسه بن ایجاد شد یا حکومتی که از سوی 2 تیم در کابل تشکیل شد همه شمول بود؟ چیست تبصره شما در این مورد؟
تشکر. ما یک پیشنهاد میکنم به عزیز آقا و دیگرا که ما در زمان حال نشسته ایم، برای آینده باید فکر کنیم، یعنی برای 50 سال پیش مغز ما گرست بوره بیاریم در زمان حال. خدا بیامرز ربانی و مسعود و نجیب و کارمل کلگیر، اونا و سوانهایشان پاک شدن، زنده نمیشن. برای من تو آقای متقی تاریخ بسازن، این ماستیم که در زمان حال هستیم، باید برای خود ما تاریخ بسازیم. این که اونا چی بودن، چرا شما با اونا خود برابر میکنین؟ اول شما باید جامعه را ببینین که جامعه از شما راضی است یا نیست. آقای متقی، من فرمول برات میدم. رضایت عموم مردم اساس پایی یک حکومت مقتدر است. آیا رضایت مردم در پشت شما است؟ اگر نیست، حکومت شما برای 2 سال دیگه هم تداوم پیدا کرده نمیتونه. اینجا ملت هاست که تصمیم میگیره، مردم است که در سر وطنش و سر زمین و ناموسش تصمیم میگیره، ملت هاست که حکومت ها را زیر پای خود لگدمال میکنه. شما به صدای مردم افغانستان پاسخ بدین. میلیون ها یتیم، میلیون ها کندل رومونگه، باید تاسو جواب بدین که تکه تاسو آید سر وطن ما معلوم نیست کجا میشه، ما هیچ خبر نداریم. 2 میلیارد دلار کمک تال را آمده، چند فیصد این سرزمین از گرسنگی، نان نیست، آب نیست، مکتب نیست، تحصیل نیست، هویت افغانستان از بین رفته، بیرق افغانستان از بین رفته، قانون اساسی نداریم. در یک کشوری که قانون حاکم نباشه، شما چطور دعوا کرده میتونین که این نظام یا این گروه برتر اقتدار عدالت اجتماعی را تامین کرده میتونن؟ هر جامعه که به محور قانون بچرخه، عدالت اجتماعی تامین میشه.
بله،
اینا برخلافه که در داخل افغانستان قانون اساسی را پایمال کردن، قانون جوامع بین المللی یعنی منشور سازمان ملل متحد هم نمیبینه.
تشکر.
بنان ما به کجا میریم؟ ما امروز جهان به طرف تجدید شدن است. امروز نظم نوین جهانی شکل دیگر به خود میگیره. ما امروز اینا هر قدر که برای رسمیت شناخته نشه افغانستان، ما به طرف قرار روان هستیم جناب ژورنالیست بزرگوار ما. بنان یا اینا تصمیم میره. در یک چیز گفته میتونه که جهان نمیتونه در پالوی این قانون ملل متحد و قانون انسانی، در پالوی نظام های دیکتاتور، نظام هایی که قوانین بین المللی قبول نگیره استفاده شود، بلکه در کنار ما جوامع بین المللی مجبور است استفاده شود. چون مخالف از اونا ما ایم که ما از حقوق بشر دفاع برای دفاع برخواسته ایم و دفاع میکنیم. این جهان نمیتونه تصامیم خودشان پای بگذاره.
تشکر از شما شنوندای عزیز. در این بحث برنامه در امواج آزادی سه مهمان داریم: بریالای نصرتی، رهبر حرکت ملی خط سوم، آزرخش حافظی، کارشناس مسائل اقتصادی، و سمیع الله پویا، کارمند ارشد انستیتیوت شرق شناسی اکادمی علوم فدراسیون روسیه. آقای پویا، پیش از این که سؤال را از شما بپرسم، تماس یک مخاطب را می داشته باشیم، بعدا به شما برمی گردیم. سلام، برنامه در امواج آزادی است، کی از کجا؟
ما عرض سلام دوباره دارم برای شما و همه مخاطبین محترم.
جناب سرشک، شما صحبت میکنین؟
بله بله، یک سوال در پیوند با سوال قبلی خود دارم، باز از کل میمانای شما چون ایجاب میکنه که سوال کنیم. در 20 سال گذشته که دنیا دولت افغانستان با همه از همه ملحوظات به رسمیت شناخته بود، این انگیزه حقوقی داشت یا انگیزه سیاسی؟
تشکر از شما جناب سرشک، سلامت باشین. خب جناب پویا هستین با ما؟
بله بله، بخواهم
لطفا پس بپردازین کوتاه به سوال آقای سرشک، باز ما سوال خود را از شما میپرسم.
درست است که آقای، اگر مشاره با سوال آقای سرشک بپردازیم، طبعا از لحاظ حقوقی و از لحاظ سیاسی حکومت هایی که در 20 سال قبل شکل گرفت بسیار زیاد مشکلات خود داشت. طبعا خالیگاه های بسیار وسیع وجود داشت، انتخابات به شکل تقلبیش دایر شد و طبعا به سلیقه ها، و شما میفهمید که حکومت های مشارکت ملی اینا ایجاد کردن، حکومت های توافقی را ایجاد کردن که ما نتایج بسیار بد از او داریم. اما میخواستم که در رابطه با می که از شما سوال کردین، که آقای متقی گفت که سوال کرده بود که از حکومت های سابق، یعنی چی شما چی نمونه هایی داشتین از حکومت مشارکتی، من برای شما میگم یک مطلبی که بیادم آمد که لقمان گفته بود، لقمان حکیم، ادب از کیا مختی از بیادبان. ما باید از درس بگیریم از تاریخ. تاریخ به می است که ما از او درس بگیریم. شما میفهمید که حزب دموکراتیک وقتی که در اول راستی قدرت گرفت و خواست که یک اتاس قدرت بگیره، و در آخر در چند سال اخیر هرچی تلاش ها کردن، تحت صدر اعظم حکومت تسلیم کردن به شخص غیر حزبی، و کوشش کردن که حتی دعوت کردن که بیاین شما در نظام سهم بگیرین و اینا، هیچ کس حاضر نشد با اوی تو چنین حکومت سرکار داشته باشه. شما طالبا باید بفهمید که اگر امروز شما از دست میتین، فردای شما بسیار پرابلم های بزرگ را بر شما ایجاد میکنن. اگر شما امروز به ملتتان اجازه حق مشروعیت نظام نمیتین و حق اشتراک در نظام نمیتین، شما اگر فردا هرچی شما به اونا صدا بکنین، به صدای شما کسی لبیت نمیگه. امروز که امکانات داریم و مساعد شده که افغانستان یک کشور آزاد باشه، باید از این استفاده شده به طرف مشروعیت نظام آینده افغانستان که مکمل، نه به شکل از این که گویا از کدام قوم چقدر نفر، از کدام اسم چقدر نفر، بلکه به اساس شایستگی حکومت باید تشکیل شده. حکومت یک چیز، یک امتیاز نیست، یک باید چیز از فراموش کنید، یک خدمت است، یک مسئولیت بسیار بزرگ است.
بله، بسیار زیاد تشکر از شما.
مسئولین که داره داشته باشن. بله بفرمایید.
تشکر از شما. خب جناب حافظی، حتما خبر دارین که رسانه های هند سه شنبه گذشته از اشتراک آنلاین تعدادی از دیپلمات ها و کارمندان وزارت خارجه حکومت طالبا در یک کارگاه آموزشی وزارت خارجه هند خبر دادن. هرچند دیپلمات های حکومت مخلوع افغانستان در سفارت افغانستان در هند به کارشان ادامه میتن، حضور دیپلماتیک هند در افغانستان پارسال احیا شده. شما با توجه به این همه روابط آینده، روابط اقتصادی و تجاری بین هند و افغانستان را چطور میبینین؟ کوتاه لطفا.
هندوستان کشوری است که افغانستان برش بسیار اهمیت داره، و از گذشته‌های دور، حتی از زمان کلونیالیسم انگلیس و همچنان روسیه تزاری، افغانستان به عنوان از طریق روسا به حیث دروازه هندوستان و از طرف هند برطانوی به حیث دروازه و یا باب آسیای مرکزی و قفقاز و یوروشیا حساب می شد و این موقعیت پولیتیک و جیوستراتژیک و جیوکانومیک افغانستان هنوز داره و از طور شما آگاهی دارین دنیا در آستانه یک تحول و تغییر بنیادی است. سیستم یک قطبی را بعضی از کشورها از جمله هندوستان زیر سوال بردن و اینا به ضرورت دارند که در منطقه خود مسئولیت داشته باشند و حداقل خطر یا را تهدید نکنه، یا برخلاف دور گذشته حاکمیت طالبان که اینا هیچ رابطه باور نداشتن، حال کوشش میکنن نه تنها هندوستان بلکه متحد یعنی از یا روسیه و همچنان ایران، اینا همه ایشان با طالبان رابط دارن، رابط متعارف دارن و اجازه نمیتن که طالبان انحصارن در خدمت پاکستان و در مناسبات انحصاری با سعودی و امارات متحده عرب و قطر تا بعضی کشورهای دیگه باقی بانند. به این اساس اینا میخواین که چرا سب نشان بتن و میخواین سطح مناسبات خود بالا ببرن و منافع خود دمی میبینن که
بله.
از تقابل سر کنن و اگر یک جایگاهی در افغانستان تحت هر حاکمیتی که هست باید داشته باشن، چون اینا در روی به خدای نیابتی خودشان با رقابت دارن.
تشکر.
بعض کشورهای دیگه میخوان که از قافله پس بانم. لازم گاهی نظارت دعوت میکنن که بیان دوش بتن، گاهی هم سیاسیون میگن ما برشان کورسای دیپلماتیک دایر میکنیم، یعنی میخوان به نحو از آنها با طالب ها مناسبات خود نگاه کنن. یکی چقدر ای از تیدل است و چقدر ای واقعا نمیتره است یا یک بازی است، این را گذشت زمان ثابت میکنم.
بله بسیار زیاد تشکر از شما جناب نوستی. حتما شما هم سوال آقای سرشک را شنیدین، میشه به او هم پاسخ بتین و به این که در هفته ها و ماه های آینده چه انتظار باید داشته باشیم با توجه به این که امارات متحده عربی یکی از سه کشوری که رژیم قبلی طالبان را در نیمه دوم دهه 90 میلادی به رسمیت شناخت، حالا کنسولگری افغانستان در دبی را در اختیار طالبان گذاشته، در روزهای آینده هفته های آینده چیزهای مشابه از طرف کشورهای دیگر اتفاق خواهد افتاد؟
تشکر. بر ارتباط صحبت های جناب آفیدی صاحب به کلی ما با اونا موافق هستم، به سطح کل صحبت کردن فکر نکنم دیگه بالای پیچون، ولی آنچه که سوال جدید شما، بله اینا در کل بازی اپراتیفی است، یعنی سیاسی. اینا به اون شکل قبلا گفتم یک حرکت تشویقیه بر از اینا میکنند، به خاطر که شما گفتیم تا هفته های دیگه، بله تا ماه های دیگه مذاکرات بین الافغانی شروع میشه انشاءالله و این مذاکرات در قطر باید شروع شد. این تصمیم و تا جایی که ما آگاهی داریم تنها امریکا و غرب نیست، بلکه کشور چین و روس اینا هم با شمول ایران و هند اینا ما کشورهای دیده خود در قضای سیاسی اجتماعی افغانستان یا کشورهای مختلف المنافع، اینا به این نتیجه کلی رسیدن که
بله.
حکومت مشارکتی یا همه قبول شکل بدن، یعنی یک دوره گذار باشه.
تشکر.
کسایی که در درون از اینا با اینمی مکتب انسانیت خوشحال هستن و میخواین با جهان با ما با خودت سازش داشته باشن و بگوین
تشکر.
که بله این خواب شما هست، اینا با ما میره و کسایش که مانع از ایران شود برای سلامتشون خوب نخواهد.
بله بسیار زیاد تشکر از همه شما برای اشتراک در این بحث. بریالای نصرتی رهبر حرکت ملی خط سوم، سمیع الله پویا کارمند ارشد انستیتوت شرق شناسی اکادمی علوم فدراسیون روسیه و آذرخش آفیزی کارشناس مسائل اقتصادی.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپاور از سلیر ساعت اوریدل شي
د مخم لشپغو د سهار تر شپغو بجو په منځنۍ چپه دولس شپګنوي
او د سهار لشپغو د مخم تر شپغو بجو په لندو چپو 0.21 او 15 مترو.
ازادي رادیو شپه ورځ لتاسو سره.